خدمت شما باشیم در واقع لایو ساعت 9 شب اینستاگرام. و البته این رو هم خدمتتون یادآوری کنم، این رو سیوش میکنیم، هم فایل صوتیش رو هم فایل تصویرش رو، و امیدوارم در یوتیوب و تلگرام خدمتتون ارائه بدیم. و باز یه نکته دیگه اولش خدمتتون عرض کنم، بعضی از مطالب رو من اسلایدش هم دارم، به همین دلیل اسلایدا رو هم آپلود میکنم. در لابلای عرایضم صحبتی خواهم کرد، اشاره‌ای به اگه جدولی، مقاله‌ای، کتابی میکنم، شما میتونید فایلش رو هم توی تلگرام دانلود کنید و ویو کنید. خب امیدوارم که این مطالب براتون مفید باشه. برای خود من شروع کردن این فعالیت خیلی جذابه، خیلی احساس خوبی دارم. یه مقداری وقفه افتاده بود، ولی امیدوارم بتونم لااقل، حتی اگر خیلی هم فشرده نباشه، ولی مطالبی رو در هر هفته در خدمت عزیزان و علاقمندان باشم. خب امروز میخواییم بحثمون رو با کتاب مغز تلقین پذیر شروع کنیم. و میگم مطالب هر هفته یه تسلسلی خواهد داشت، لذا وقتی فایل رو سیو میکنید یا یادداشت میکنید به یاد داشته باشید که خیلی شاید محدود به کتاب نمونه. سعی کنیم که مطالب جانبی متعددی هم خدمتتون ارائه بدیم. مغز تلقین پذیر، نوشته ی امیر راز، The Science and Magic of How We Make Our Minds، علم و جادوی اینی که ما چجوری تصمیم میگیریم و ذهنمون رو در واقع برای بعضی مطالب جهت میدیم. پیشتر بگم امیر راز فرد جالبی است، در جوانی منتالیست و شعبده باز بوده و میگه وقتی جوان بودم کارهای شعبده بازی میکردم، روی صحنه شعبده بازی ارائه میداد. از جمله کارهای شعبده بازیش شعبده بازی های ذهنی بود، اینایی که ذهن خوانی میکنن، سعی میکنن که مثلا حدس بزنن تو ذهن شما چی میگذره، یا مثلا گذشته شما رو بگن، یه جوری شما رو تحت تاثیر قرار بدن. و همچنین هیپنوتیزور روی صحنه بوده و این بسیار ارزش داره. من توی اسلاید ها گذاشتم که یکی از کارهایی که میکنه، هنوزم که هنوزه، در سخنرانیاش و اینا سعی میکنه هیپنوتیزم انجام بده. و کتاب‌های دیگری که از او هست، این کتاب در واقع مغز تلقین پذیر مال 2024 و جوری که شنیدم چند گروه شروع به ترجمه اون کردن که خیلی خوشاینده و امیدوارم هرچه زودتر آماده بشه. دو کتاب دیگه از او هست که مشهوره، یکیش رو قبلا خیلی روش بحث کردم، کتاب پلاسیبو تاکس، که در واقع داستانش اینه که راجب پلاسیبوه دیگه، و مال 2016 هست. من تعداد زیادی فایل راجع به پلاسیبو دارم، تو اون به صورت مبسوط این کتاب رو خلاصه کردم و بحثای رو راجع به شرایط دادم. کتاب جالب دیگهش که اونم باز مال 2016 هست، هیپنوسیس اند مدیتیشن، گفتم یک هیپنوتیزوره. و اگر شما کتابهای معتبر در زمینه هیپنوتیزم میخواید، به نظر من کارهای امیر راز مقبولیت قابل توجهی دارن. این کتاب 2016ش تقریبا یک تکستبوکه، اون ویراستارشه به همراه مایکل لیفشیتز که یک بحث خیلی قشنگی داره که هیپنوتیست چیه. و اگر موافق باشین من بخشای از این رو هم جست و گریخته در لایف های دیگه خدمتتون ارائه میدم. یه چیزی بهتون بگم، اگر شما میخواین در حوزه روان، روانپزشکی، روانشناسی فعال باشید و یک صاحب نظر بشید، باید تکلیف خودتون رو با هیپنوتیزم روشن کنید. هیپنوتیزم یکی از جالبترین و بحث‌انگیزترین پدیده‌هایی است که در روان اتفاق می‌افته و یه طیف وسیعی از توضیحش وجود داره. بعضیا میگن هیپنوتیزم چیزی نیست جز صرفاً یک نقش بازی کردن افرادی که تو معذوریت قرار می‌گیرن و اونجا روی صحنه هستن، خجالت می‌کشن و سعی می‌کنن ادا در بیارن، تا افرادی مثل ارنست هیلگارد که می‌دونید این نویسنده این کتاب مشهور شماست، اون روانشناسی هیلگارد که فکر کنم کتاب درسی تقریبا همه رشته های روانشناسی باید اون رو به عنوان مقدمات بخونن، مقدمه روانشناسی هیلگارد، اشاره داره که نه، این یک استیت، یک حالت، یک وضعیت خاصه که شما به مناسبتی، به روشی از طریق القا وارد اون میشید و حالت های خاصی از تجزیه، شنوایی، رفتار رو تجربه میکنید. هر جا دیدین فرایند هیپنوتیزم هست استقبال کنید، به تماشای اون بپردازید، چون معمای اراده آزاد، خیشتن چیست، تصمیم گیری چگونه بر شکل میگیرد با هیپنوتیزم عجینه. و عجیبه، شما میدونید بخش زیادی از تاریخ روانکاوی، تاریخ روان درمانی برمیگرده به کارهای هیپنوتیزمی که قرن 19 میشد. افراد میرفتن توی اون حالتهای خلسه، توی اون حالتهای ترانس و وقایعی براشون اتفاق میافتاد. و همواره سوال بود اینا چیان و چه اتفاقی میافته. من سعی میکنم تو چند جلسه به این داستان برگردم، چون فقط این نبود که میرفتن تو خلسه، یه اتفاقای دیگه هم میافتاد. مثلا میگفتن خیلی کارهایی که انجام دادیم دست خودم نیست، این برای من انجام داد. یا اینه که صداهایی میشنوم با من حرف بزنه، میگه این دوچار توهم میشدیم، میگه آره دیگه توهم شد. یا اینکه حالت بیدردی پیدا میکردند. و بعد سوال این بود که این چه حالتیه. من فکر میکنم موضع امیر راز جز موضع های معتدل و قابل قبوله. از یه طرف ما ارنست هیلگارد رو داریم، از یه طرف یک شخصیت بسیار دوست داشتنی که من خیلی دوستش داشتم، دوره رزیدنتی کاراش رو دنبال میکردم، به نام نیکولاس اسپانوس. نیکولاس اسپانوس، من تعجب کردم که چرا دیگه تو دوره رزیدنتی ما این همه مقاله خوب ارائه میداد، شاهکارهای در واقع پژوهشی ارائه میداد، چرا دیگه ارائه نمیده. و بعد متوجه شدم که تو سانحه هواپیما 1994 کشته شده و از اون افرادی بود که یه جور با یک نگاه خیلی عمیق به هیپنوتیزم نگاه کرده بود. نیکولاس اسپانوس. من راجع به کارهای او هم اشاراتی خواهم کرد. خواهشم اینه با ما همراه بیایید، چون اصلا به نظر میاد شما اگه اسپانوس رو بفهمید، امیر راز رو بفهمید، ارنست هیلگارد رو بفهمید، یه قسمت زیادی از روان و خیشتن رو شناختید. پس این دوتا کتاب دیگری بود از او که به اون هم اشاره خواهیم کرد و جالبه تو این کتابش خیلی به این مسئله اشاره داره. ولی میخوایم بحثمون رو شروع کنیم. تلقین چیه؟ آدمای تلقین پذیر چه هستن؟ خب من یه مقدار اسلاید دارم، اسلاید ها رو برای شما تو تلگرام خواهم گذاشت. هر از گاهی به شماره اسلاید اشاره میکنم، چون اونایی که فایل صوتی دارن بتونن در واقع مسئله رو دنبال کنن. ببینید، من دو تا مطلب میخوام امشب باهاتون در میون بگذارم که مدت ها با اون درگیرم و شما هم امیدوارم بهش فکر کنید. مطلب اول، جست گریخته بهش اشاره کردم، credit assignment problem یا موزل یا مشکل یا معمای انتصاب اعتبار و علت. این یکی از اون بنیادی ترین سوالاتی است که به نظر من در روان وجود داره. فرم خیلی سادش رو مکس بنت، کتابی که معرفی نکردم و شرمنده شما هستم، ولی امیدوارم در واقع دوباره به اون برگردم، و اون تاریخ اینتلیجنس، که اینتلیجنس بیشتر به معنی شعور هست تا هوش. یک جوکی هست، چند بار اینو گفتم، من این جوکه رو خیلی دوست دارم چون قضیه همین credit assignment problem در ازم چراغ قوام خیلی دوست دارم و چراغ قوای نورانی و قفی. میدونید که این جوکه رو چند بار گفتم، اگه بیمزه است ببخشید، ولی من دوستش دارم. دو نفر میرن سرقت از یک گاف صندوق، از یک حالا جواهر فروشی، یکیشون چراغ قوه میگیره، چراغ قوه رو قشنگ تنظیم میکنه روی گاف صندوق، یکی دیگه هم شروع میکنه با رمزه ور رفتن، اینم هی چراغ قوه میگیره. یه چند دقیقه میگذره، میبینن نمیتونن درو باز کنن، کلافه میشن، عصبی میشن، میگه سکو میگه به جامون عوض کنیم ببینم. اون یکی چراغ قوه رو میگیره و این شروع میکنه با قفل ور رفتن، یه دو تا حرکت میکنه قفل باز میشه. اون دومیه که چراغ قوه دستش، میگه دیدی اینجوری باید چراغ قوه میگیره. حالا اگر بیمزه هست، ولی یه چیز عمیق توش هست. واقعا ایراد این جوک چیه؟ ایراد این جوک به زبان خیلی ساده credit assignment problem. حالا خواهیم دید در تلقین پذیری، هیپنوتیزم، اثر پلاسبو، همه اینا این بحران بالا میاد، این معما بالا میاد. اصلا ببین اسمشو گذاشته problem، مشکل انتصاب اعتبار. یعنی اعتبار باز شدن اون قفل گاف صندوق مال خوب چراغ قوه گرفتن شماست یا اون بلد بود خوب با اون رمزه فر بره، کدومشه؟ خب بعضی جاها به نظر شما خیلی بدیهیه، خب معلومه دیگه با قفله رمزه، ولی از کجا میدونیم اینو؟ اینو از کجا متوجه شدیم؟ اگه یه نفر که اصلا نمیدونه گاف صندوق چیه، رمز چیه، قفل چیه، چراغ قوه چیه، از دور نگاه کنه میتونه کاملا 50-50 فکر کنه دیگه، بگه خب این بهتر نور گرفت دیگه، این دستش در واقع شفا بود، خوب نور گرفت. ماکس بنت، برگردیم به کتابش، میگه چهار تا مسئله در پدیده انتصاب اعتبار یا علت وجود داره. 1. اینا رو تو اسلاید شماره 6 شما میتونید ببینید اصطلاحات رو اگر انگلیسیش رو خواستید. eligibility، صلاحیت یا شایستگی. میگه ببین موجودات وقتی این سوال براشون پیش اومد که مثلا من یه حرکتی کردم، دستم رو بردم بالا، رفتم به چپ، رفتم به راست، یه دفعه قضا تومه پیدا شد، من اینو به چی نسبت بدم؟ به حرکت دستم نسبت بدم؟ به حرکت دهانم نسبت بدم؟ میگه چند تا چیز خیلی سریع تو سیستم عصبی شکل میگیره. 1. eligibility، صلاحیت یا شایستگی. و پیامش اینه، در اسلاید شماره 7 توضیحاتش رو گذاشتم، میگه اون چیزی رو که آخرین بار با اون اتفاق مربوط بود بیش از همه دخیل بدان. یعنی شما ممکنه مثلا بگی همین گاو صندوقه من چند بار زدم روش، چند بار هولش دادم، چند بار رفتم در یخچال رو باز کردم، بعد آخر سر یه اینجوری اینجوری کردم باز شد. اونی که حرکتی که آخرین بار کردی احتمالاً اون بیش از همه با علت نسبت داره. این چیزیه که تو سخت افزار موجودات از حدود 400-500 میلیون سال پیش شروع میکنه هک شدن. یعنی آخرین عملت احتمالاً اعتبار رو مال اونه. ولی شما همین الان میدونید اینجوری نیست. وقتی سیستما پیچیده تر میشن آخرین عمل نیست. شما مثلا فرض کنید که یک گازی رو روشن کردید، کتری گذاشتین روش و بعد همینجور متحیرین چه اتفاقی داره میفته، دارید با پیچا برمیرید، خب یه دقیقه طول میکشه تا اون جوش بیاد دیگه. بعد که جوش اومد ممکنه شما در لحظه مثلا داشتید دمپایتون رو در میآوردید و بعد فکر کن چه جالب تا دمپای رو در میاری اون جوش میاد. در صورتی که این میدونید خطای اصلی شناختی و خرافات اینه. پس 1. عنصر صلاحیت یا eligibility. 2. overshadowing یا سایه افکنی. میگه اونی که به نظرت میاد زورش بیشتره احتمالاً علت اونه. یعنی شما مثلا ممکنه بگی این در باز نمیشه، چند تا تق تق بهش زدم، چند تا تق تق زدم، چند تا تق تق زدم، بعد یه لگد زدم که خیلی محکم بود بعد باز شد. اونی که زورش بیشتره overshadow میکنه، سایه میندازه توی وقایع دیگه. 3. مهار نهانی یا latent inhibition. میگه اون چیزایی که قبلا بود اونا رو حذف کن. یعنی اگر مثلا من فرض کنید دارم با این قفل برمیرم، رادیو هم روشن بود، پس اون رادیو نقش نداره چون تمام اون مدت رادیو باز بود، پس چرا الان باز شد؟ پس اونو باید حذفش کنم. حالا جالبه این چارتا رو که شما براتون میگم به طرز عجیبی تو بیماری‌های روانپزشکی و اینا اومدن دیدن. مثلا بعضی میگن ببین این همه شما میگی اسکیزوفرنی، استراب، افسردگی، اصلا اونجوری بهش نگاه نکن. این 4 عنصر شروع میکنن پایین بالا شدن. یعنی شما کافیه مثلا فکر کنید که یه آدم معمولی میگه ببین چراغ روشن بود، پنجره باز بود، تلویزیون روشن بود و بعد من یه فعلی انجام دادم، یه دفعه مثلا فیوز ترکید، پس احتمالاً اون فعل من بوده نه اون تلویزیون. ولی کافیه این زمانبندی شما یه مقدار لگ داشته باشه، یه مقدار عقب بیاد یا جلوتر بیاد، اون موقع یه دفعه علت ها عوض میشه. حالا ممکنه شما تو جهان فیزیکی خیلی بگین که خب خیلی چیز مهمی نیست، ولی اگر جهان روان بود چی؟ یعنی تمام این بحث رو من دارم ارائه میدم، این برای حیوانات تو جهاد فیزیکیشونه که اگر مثلا داشتی پشت خودتو میخاروندی، یه دفعه مثلا تکه گوشت از دست صاحبت افتاد و اون رو خوردی، بدون مال خاروندن پا نبوده، پشتت نبوده، چون قبلم داشتی پشتتو میخاروندی، این میشه latent inhibition. ولی ذهن چطور؟ من امروز افسردم، من امروز غمگینم، یا نمیدونم چرا این فکر بد یه دفعه اومد تو سرم. وقتی اینو نگاه میکنی او علت اومدن این فکر بد چیه، مهمترین واقعی امروز هم که اتفاق افتاد، این میشه overshadowing. آخرین چیزی که داشتم بهش فکر میکردم میشه eligibility. یا فرض کن اگر شما میگی تقصیر آب و هواست، تقصیر کاره، خب من هر روز سر این کار دارم میرم، پس اون نیست. و بالاخره آخریش blocking یا جلوگیری از سایر محرکا. میگه وقتی یک علتی پیدا کردی دیگه علتهای دیگر رو بذار کنار دیگه، همینه، بچسب بهش، بی خود شاخه به شاخه نپر. حالا این مال جهان حیوانات. ولی این داستان همین چراغ قوه اینجوری میگیرن، حالا خواهید دید چه اهمیتی داره. مثلا من نشستم یه دفعه یه فکر استرابزا میاد تو سرم، این چرا اومد؟ این دیگه به راحتی گاف صندوق و چراغ قوه نیست. آیا مال خوابیه که صبح دیدم؟ آیا مال خستگیه؟ مال آلودگی هواست؟ مال اون تماس تلفنیه که 2 دقیقه پیش داشتم؟ مال اون مشاجره‌ایه که 2 ساعت پیش کردم؟ یعنی میبینی همون 4 عنصر خودشون رو نشون میدن. و مغز ما چجوری علت رو پیدا میکنه؟ اینجاست که من میخوام به این قضیه شما دقیق بشید و یک نکته بسیار مهم رو که یک جسارتی میشه به برخی روانشناسان و برخی فلاسفه. چون میدونید این که من درون خودم رو نگاه کنم و از خودم یه چیزی بپرسم تا مدت‌ها به عنوان یکی از معتبرترین روش‌های شناخت بود، شهود بود. بالاخره من میدونم الان چه حسی دارم، من میدونم کی هستم. از زمان دکارت خیلی روی این مانور میدادن که شما هر چیزی در جهان بیرون خطا بکنی خودت رو که خطا نمی‌کنی. ولی اتفاقی که روانشناسی مدرن، علوم اعصاب مدرن، روانپزشکی مدرن نشون داد، میگه همون مقدار که شما بیرون رو نمیتونی بشناسی و خطا میکنی تو انتساب علتها، انتساب اعتبار، تو درون خودتونم همون مقدار اشتباه میکنی. چجوری؟ مطالعات قشنگی هست که الان تو چند دقیقه آینده به بعضی از اونها اشاره میکنم. یعنی شما بگی نه ببین من دلیلی که این حرف رو زدم این بود دیگه، من داشتم به این فکر میکردم و آخرین فکری که اومد بعد من تصمیم گرفتم که این چای رو بردارم و یه قلوب بنوشم. و طرف میگه نه این نبود، برای اینکه من یه عناصری رو دستکاری کردم، به تلقین کردم و تو این کار رو کردی. پس این شد خطای انتساب. دومین پدیده‌ای که میخوام خدمتتون بگم، پس این رو در کتاب A Brief History of Intelligence ماکس بنت به اون اشاره کرده. به این برمیگردم، ولی اون بیشتر راجع به حیوانات بود که مثلا فرض کن همون گربه‌ای که کلید رو فشار میده و بعد مثلا در باز میشه، این از کجا بفهمه فشار دادن کلید بوده، چرخوندن سرش بوده، کدوم فعل بوده که منجر به اون عمل شده؟ چون خواهیم دید تو هیپنوتیزم، همینجا بذارید داستان رو براتون لو بدم، تو هیپنوتیزم هنر هیپنوتیزم اینه اینو به خطا میندازی و وقتی این به خطا افتاد طرف یه مسیر دیگه میره از برداشت‌های معمولش. چون گفتیم چی بود؟ 4 اصلش بود دیگه، latent inhibition در واقع مهار نهانی، بلاک. من میدونم دلیلی که این فکر اومد تو سرم چیه. میگه نه الان شما نمیفهمی، برای اینکه من یه کار دیگه کردم. پس مسئله اول تو ذهنتون باشه داستان انتساب اعتبار یا علت. دومین مسئله، اون گفتم کتاب ماکس بنت، یکی بیشتر ابداع خودمه، منتها از آسمون خلقش نکردم و منابعی هست شاید به این زبان نگفته باشن، اسمشو گذاشتم یافتن یا ساختن. این برای درونه. شما حس میکنین که الان یه دفعه ترسیدم یا الان به این فکر افتادم برم قفل در رو چک کنم. چی شد الان به این فکر افتادی؟ خب یه بخشی، نه همه فلاسفه، یه بخشی از فلاسفه و روانشناسان میگفتن خب میتونی بی واسطه درون خودت رو بکاوی، اینتروسپکشن کنی، نگاه به درون کنی و علت رو پیدا کنی. در صورتی که گفتیم امروز میگن چیزی گمراه کننده تر از این نیست. حالا سوال اینه، من درون خودم رو نگاه میکنم، چی شد من الان پا شدم رفتم در رو چک کردم؟ چون یاد مثلا یه سرقتی افتادم که امروز توی اینترنت خونده بودم. حالا سوال این اعتبار علت، آیا اعتبار علت اونه یا نه؟ یعنی این مکمل اون میشه. اگر شما یه علتی پیدا کردی برای اون رفتارت، آیا این علت رو کشف کردی یا ساختی؟ برای همین من اسمشو گذاشتم یافتن یا ساختن، یا یه خورده تحقیرآمیزتر یافتن یا بافتن. چون میدونی بافتن حتی یه مقدار حتی سخیفتره دیگه. یعنی ببین علتشون نیست، تو گشتی ببینی بندازی گردن چی، انداختی گردن یه چیزی بافتی و همین شما تا انتها برو. الان چرا حالم بده؟ یه چیزی بافتی. چرا من تو زندگی احساس نارضایتی میکنم؟ یه چیزی بافتی. نمیدونی آخه من دارم فکر میکنم، الان یادم اومد، الان من یادم میاد من تو کودکی چقدر مادرم بهم سخت میگرفت سر مشق و درس. من همش میخواستم برم تفریح کنم، این نمیذاشت و من چه عذابی میکشیدم. سوال اینو الان بافتی یا این علت واقعیشه؟ اون انتساب علت رو ببین، چرا قوه هست دیگه. آیا این چراغ قوه اینجوری چراغ قوه میگیرن یا نه، از کجا میتونیم بفهمیم؟ خیلی سخته. و خواهیم دید که یکی از چیزهایی که خیلی جالب نشون میده که این دو اصلی که من خدمتتون گفتم اهمیت داره، هیپنوتیزمه. حالا خواهید دید که چگونه تو هیپنوتیزم میتونی اینو به خطا بندازی و خود طرف نفهمه. یعنی داستان اینه که دستش داره سفت میشه و هیپنوتیزور میگه ببین همین جور که من دستمو این بالا میگیرم و بهت القا میکنم مشتت سفت و سفتر میشه. میگه آره آره اینجوریه، در صورتی که خودش داره سفت میکنه. پس چرا این خودش رو داره نسبت میده به او؟ یعنی assignment problem، انتصاب علت یه دفعه دستکاری میشه. و بعد که دستکاری شد، طرف دیگه شروع میکنه از نو ساختن یه روایت ها یا بافتن یه روایت ها و اون حالت ترانس اونجوری خواهد بود. بریم جلو، شاید روشن‌تر بشه براتون. خب ببینیم کتاب چه چیزایی میگه. بذارید یه خورده برگردم به کتاب. از خاطره یاد میکنه که به نظر من خاطره جالبی بود. من این رو تو اطرافیان حتی تو خودم درجاتیشو مثلا تجربه داشتم. میگه پسرش گلن، اینم به تو میگم، کتاب رفت و برگشت میکنه بین خاطرات شخصی، روایت‌های شخصی و مقالات علمی. میگه پسرم گلن بود، اومدم دیدمش خیلی رنگش پریده، پکر، نگران، ترسیده، صورت بغض کرده. گفتم چی شده؟ یه حالتی که به سختی حرف میزد و اینا. گفتش که رفتم کنسرو لوبیا باز کنم، درش اون راست میگه این چیزش اون قلابش کنده شد، بعد اومدم با چاقو بازش کنم. بعد میگه دیدم یه ذره سر و صورتش هم همچین سوسی و ایناست. گفتم چیکار کردی؟ بعد کنسرو ریخ رو زمین و اینا. نه نه این نبود. گفت پس چیه؟ میگه هیچی، با چاقو انداختم در کنسرو باز کردم، دو قاشق خوردم، قاشق که اومدم بخورم حس کردم یه چیزی اینجام گیر کرد ولی قورتش دادم و الان اینجام خیلی میسوزه، خیلی گرفته. خب میگه خب بعد چی شد؟ میگه هیچی، الان چاقو رو که نگاه کردم دم نوک چاقو شکسته. سناریوی ترسناکیه، یعنی احتمالا نوک چاقو شکسته و رفته توی لوبیا و این لوبیا رو خورده، الان نوک تیز چاقو رو قورت داده و رنگش پریده و نفس نفس میزنه و عرق کرده و اینا. و میدونی یه اورژانس دیگه، میره اون پایین ممکنه مریه شما رو آسیب بزنه، بس که تیق قورت داده باشی. البته اونقدرم نترسیم، چون عضلات صاف دستگاه گوارش وقتی یه چیز تیز برخورد کنن منبسط میشن، به راحتی اینجور نیست که گیر کنن سوراخ کنه، ولی تو بعضی پیچ ها ممکنه گیر کنه و سوراخ کنه. بعدم میگه سری رفتیم اورژانس و رادیوگرافی و عکس و ایکس ری و اینا، هرچی انداختیم هیچی فلز نبود و عکس ها رو که نگاه کرد نه هیچی تو بدنه نیست و فوراً حالش خوب شد. یه دفعه از که چه راحت قورت دادم، آخه نفسم باز شد، سوزشم رفت. این مصداقی است که ما خیلی شایع میبینیم. شما در حمله پانیک اینو داری، در یه حالت جالبی و جالب که میگم جالب از نظر علمی نه از نظر مراجعه، از نظر مراجعه خیلی ترسناکه، فاگوفوبیا، اینا که میترسن یه چیزی قورت بدن، الان گیر میکنه گلوم، یا فکر میکنم یه چیزی تو گلوم گیر کرده، یا اینا که الان دارم خفه میشم، حس میکنم یه چیزی هست. و بعد میبینی که داستان چیه. این پسر او گلن چرا رنگش پریده، چرا اسپاس کرده بود؟ چون فکر میکرد چاقون توه و یک سری حس هایی که من و شما داریم به اون نسبت میداد. منم که الان اینجا صحبت میکنم گاه اینجا میگیره، مجبورم باز یه قرون، اینم یه بهانه‌ای برای چای خورد. خب پس اون انتظار داره، علامت ها رو به اون نسبت میده. ببینید داستان موزل انتصاب اعتبار، یعنی اینکه اینجام گرفته مال اون آهن است، اون فلز است. خب اگر مال اونه انتظار داری چی بشه؟ انتظار دارم وحشتناک زخم بشه، پس بدتر میشه. بعد که بدتر شد همینجور میره جلو میره جلو و شما کاملا حس میکنی داری خفه میشی. و این مسئله یه جوری با مقوله تلقین پذیری مرتبطه. خب این مطلب رو بریم جلوتر، باز به خاطره جالبی اشاره میکنه. گفتم شما راجع به هیپنوتیزم باید بدونید. اشاره میکنه به هیپنوتیزم ریچارد فینمن. ریچارد فینمن رو میدونی، یه اتفاقی هم افتاده تو کتابهای جدید اینه. ریچارد فینمن برنده نوبل فیزیک 1965، به عنوان یک شخصیت فوق باهوش، فوق هوشمند در واقع ازش یاد میشه. و حتی این اتفاق افتاده که تو بسیاری از کتاب‌ها به نظر میاد مثل سلبریتوری، باید یه اسمی هم از این بیارن. خاطره هیپنوتیزم شدن ریچارد فینمن رو میگه، که ریچارد فینمن تجربه کس هیپنوتیزمش داره. میگه سه بار هیپنوتیز شدم و خاطرش رو نوشته به عنوان یه فرد هوشمند دیگه. حالا چون خیلی ها میگفتن ممکنه بابا هیپنوتیز مال آدمای کم هوش و نمیدونم آدمایی که ساده لوح و اینان، ولی نه، ببین همین داستانی که شما فکر کنی تیغ تو گلوت رفته و الان یه جوری شدم، این خیلی به هوش شما ربط نداره. یه جوری مخلوطی است از باورهای شما، انتظارات شما، دقت شما در برداشتن علائم که پس چرا الان، ببین تا دیروز این راحت قورت میدادم، داستان اون چهارگانه ی انتصاب علت است، پس چرا بعد از اینی که اون لیموها رو چیز اون ببخشی لوبیاها رو خوردم اینجوری شدم، پس این تقصیر اونه دیگه. یعنی در واقع این چهارتا قاطی میشه و بسیاری از علائم ما رو ایجاد میکنه. میگه ریچارد فینمن، میگه تو اولین باری که هیپنوتیز شدم یک استادی بود گفت حالا چشماتو میبندی و سعی کن که در واقع به حرفاش گوش بده، یه سری چیزهایی گفت و بعد گفت حالا ببین سعی میکنی چشماتو باز کنی، نمیتونی باز کنی. و ریچارد فینمن میگه راستشو بخوای اون لحظه میتونستم باز کنم، نمیدونم، ولی بهش گفتم آره نمیتونم باز کنم، یعنی رول بازی کرد. پس یه بخشی از هیپنوتیزم اینه که میگه رول بازی میکنی. اما سری بعد دیدم یه اتفاق دیگه افتاد. هیپنوتیز شدم هفته بعد، یه خانومی بود گفتش که بعد از این که از هیپنوتیزم در میای مثلا به جای اینکه اینجوری این مسیر رو بری بشینی رو صندلیت دور میزنی. میگه همینجور که داشتم میرفتم بشینم رو صندلیم یه دفعه به ذهنم اومد خب بذار دور بزنم. حالا شما صبر کن، این بذار دور بزنم از کجا اومد؟ از ذهن خود من اومد یا حرف اون بود؟ میبینی خطای انتصاب اعتبار یا علت اینجاست. و البته هیپنوتیزم سومش یه جور دیگه متفاوته، میگه حس کردم که چشمام رو بسته، گفت احساس بیدردی میکنی و بعد کبریتی رو روشن کرد، داغ چسبوند و بعد تاول زد و من دردی حس نکردم. این داستان رو نگاه کن، ببین همین تجربه ریچارد فینمن میتونه گویای یک اتفاق باشه، یک اتفاقی که یک پژوهش خوب توی اون اشاره میکنه. الان شما میتونید بین 1 تا 10 چشماتون رو ببندید، بین 1 تا 10 یه عدد بیاد تو سرتون. مثلا حالا کامنت ها رو بستیم و الان میتونستیم بگیم چه عددی اومد، یکی بگیم مثلا 5. سوال این از کجا اومد؟ خب یه اصلی هست بهش میگن اصل انحصار. شما اطراف خودتو نگاه میکنی میگی خب دلیلی نیست، خودم اومد دیگه. یعنی بهش میگن exclusivity of agency، انحصار عاملیت. یعنی وقتی چیز دیگه ای اون دور و ور نیست من میندازم گردن خودم. is called the principle of exclusivity. the thought must be the only apparent cause of the action. وقتی هیچ چیزی دور ور من نیست، پس اینی که عدد 5 اومده از درون من اومده. اون ساپولسکی هم جالب میگه، چون میبینی عدد همین جوری میاد، نمیدونی از کجا اومد. حالا اگر از شما بپرسن خب چرا 5، چرا 7 نه، چرا 8 نه، شما احتمالاً خواهی گفت یادم اومد مثلا ساعت 5، یاد ساعت 5 افتادم. خب صبر کن، یاد ساعت 5 افتادی اینو الان بافتی یا یافتی به عنوان علتش؟ نمیدونی. حالا یه پژوهش قشنگ که او انجام داده، حالا براتون بگم، یه ذره تأمل کنید، یکی از پژوهش‌های قشنگش رو الان براتون توضیح بدم و نقدش دیگه با خود شما. ببینم این ماوس اگر کار کنه. بله، داستان پژوهش اینه، اگرم آدرس دقیقش رو بخواین اینه. اولسن در اسلاید شماره 16 آدرسش رو دارم، در اسلاید شماره 16 simulated thought insertion، در واقع وارد کردن فکر به صورت ساختگی، influencing the sense of agency using deception and magic، تو ژورنال consciousness and cognition جولای 2016. داستان حالا چیه؟ داستان اینجوریه، میگه اولا یه اصطلاح قشنگی به کار میبره، neuro enchantment اصطلاحیه که ادعا میکنه کار خودشه، یعنی افسون زدگی نورو. میگه وقتی پای نورو و نوروساینس و امارای و دستگاه های نوروساینس میاد، همه مردم به نوعی تلسم میشند. اینم میگه من این آزمایش رو ابتدا با یه وسیله ساده، بعد با یه وسیله پیچیده تر شروع کردم. وسیله اولش چی بود؟ این کلاه خودهای آرایشگاه خانوما که سر رو میذارن توش. میگه یکی از اینا رو پیدا کردیم، اومدیم کلی بهش سیم و نوار و اینا چسبوندیم، گفتیم یه دستگاه تاثیرگذاری روی مغز شماست. بعد که کار بالا گرفت دیدیم بهتر شد، آزمایش بعدی که این انجام داده یه دستگاه امارای از کار افتاده، دستگاه امارای خراب بوده، به هیچ دردی نمیخورده، گفته بده من، به درد ما میخوره. همین کار رو میکنیم، افراد رو میفرستیم تو دستگاه امارای، میگیم تکنولوژی ما رشد کرده و این تکنولوژی دو کار میتونه بکنه. یکی وقتی شما به چیزای ساده فکر میکنید، با یه تخمین خوبی میتونیم بگیم به چی فکر کردی، و دوم یه چیزای ساده رو میتونیم تو مغز شما به کمک این دستگاه بکاریم. خلاصه سر و صداش رو راه میندازن و اون صدای معروف امارای اونا رو تقلید میکنن، افراد میرن توی اون دستگاه. داستان چیه؟ توی این مقاله influencing the sense of agency، تحت تأثیر گذاشتن احساس عاملیت. همین الان شما عددی که اومد تو سرتون باورتون اینه که از خودتون اومده دیگه، ولی اگر شما یه مقدار شاید به انرژی درمانی و تلپاتی و اینا معتقد باشی، میتونی اینجوری فکر کنی که ببین من از راه دور دارم رو شما فشار میارم یه عدد بیاد، الان نگاه کن یه عدد میندازم تو سرتون، به چشام نگاه کن. حالا اینو نگه دارید ببینیم تو آزمایشش چی کار کرد. افراد رفتن اون تو دستگاه و بعد گفت بین عدد 0 تا 100 یه عددی رو انتخاب کن، و بعد طرف مثلا میومد میگفت 42. خب شما همینجوری با آدم ها بگی قبول نمی کنن که کلاهبرداریه، و مثلا بعد این میگه از شعبده بازیم استفاده کردم. یه چیزی تو شعبده بازا هست بهش میگن سوامی گیمک. سوامی گیمک، سوامی گیمک، داستانش اینه. شما وقتی در یک شعبده هستید میگه خیلی خوب، من الان یه عدد مینویسم اینجا. ببین دو حالت داره، یکی اینکه من عدد رو به شما میخوام بگم، یکی اینکه عدد ذهن شما رو بخونم. و شما عددتو حالا بگو. مثلا شما اگه بگی الان عدد 42 تو ذهن من بود، خب من الان یه چیزی بنویسم قبول نیست، میگه از قبل باید مینوشتی. این شکلی بوده، این یه شعبده باز ماهره دیگه، اومده نوشته خیلی خب من یه عدد اینجا نوشتم، الان شما عددی که تو ذهنت بود بگو، این عددیه که دستگاه ما کشف کرده. طرف میگه 42، میگه درسته 42، دیدی؟ حالا این چه شکلیه؟ این یه حقه خیلی قدیمی قرن 19 همه منتالیست هست که یک نوک مداد روی انگشت شست میذارن، بهش میگن سوامی گیمک، که شما اینجا میذاریش در این لحظه که اون عددو میگه، ببین مداد دست من نیست دیگه، شما نگاه میکنی من نوشتم، مداد دست من نیست، اینجوری با نوک انگشتش خیلی خوشخط مینویسه، میگه درست شد، دیدی عدد بود. میگه چند بار که این کار رو میکنی طرف باور میکنه عجب دستگاهی راست میگه، این چه جوری ذهن منو میخونه، میگه دستگاه ما اینه دیگه. اونوریش هم به این صورته که میگه ما الان عدد اینجا نوشتیم، اگه گفتی چه عددی بهت القا کردیم، طرف میگه 32، همزمان با ناخونش اونجوری مینویسه 32، آه دیدی 32. پس با انجام این دوتا کار و تکرار اون باعث شده بود که افراد احساس کنن که عجب دستگاهی راست میگه، هم عدد تو ذهن من میکاره، هم میتونه عدد ذهن منو بخونه. بعدش چی شد؟ بعد از چند بار انجام این کار اتفاقی که افتاده بود این بود، یک دستگاه امارای ساختگی، افراد اومدن بیرون گفتن خب اعداد بعدی که میومد تو سرت چی بود؟ همین الان شما عددی که به ذهنتون میومد میگفتین از خودم اومده دیگه، کم کم شروع کردن گفتن نه ببین بعضیش رو خودم ایجاد میکردم، بعضیش مال خودم نبود، بعضیش رو شما میفرستادی، اصلا من به هیچ عددی فکر نمیکردم، یه دفعه یه عدد میومد و من میفهمیدم این کار من نبود، کار شما بود. ببینین چقدر قشنگه این پژوهش. یعنی شما میتونی فکر بندازی تو کله طرف، و طبیعیه که عددا رو نمیدونستن چیه، با حق بازی بهش گفته بودن که عدد درست بود، هیچ عددی نبوده، اون فقط خیال میکرده عدد میاد، و چون چند بار به کمک حقه های شعبد بازی این رو پیاده کرده بودن، تو مرحله بعد این باور کرده بود که آره واقعا زن آدمو میتونن بخونن. و شما دوچار یکی از مرموزترین و در عین حال پیچیده ترین حالتهایی میشی که تو روانپزشکی بهش میگن ورود فکر، thought insertion، کاشتن فکر، در صورتی که کسی فکری رو نکاشته، فکر خودت بوده، پس چرا من نسبتش میدم به شما؟ و بعد جالبه این توضیح میده بسیاری از این احساسات رو، که مثلا طرف تسخیر شده، جن زده، نمیدونم این فکر از موجودات مابعد و طبیعت تو کلش اومده، فکرهای خودته. فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که انتصابش میدی به اون محیط بیرون. پس این یه شاهد خیلی مهمه که حتی فکرایی که میاد تو سر من و من بیواسطه اونا رو درک میکنم و میگم معلومه کار خودمه، نه، شما به کمک شواهد اطراف، خب کسی که این دورور نیست، جن و منی هم که نیست، دستگاهی هم که رو کله من اثر کنه نیست، خب پس فکر مال خودمه دیگه. ولی اگر شما بتونی خوب سناریو سازی کنی، درصدی از فکرها رو به این نتیجه میرسه که اینا مال من نبود. این عدد خودم گفتم، ولی اون 17 رو من نگفتم. نه تنها این والنتری بودن، غیر ارادی بودن کاهش پیدا کرد، به خصوص در اون حالتی که میگفت رو فکرت داریم اثر میذاریم، در ویژگی های دیگری هم اتفاق میفتاد. مثلا میگفتش که effortless، اون حالتی که شما فکر رو میندازی، من حس کردم زوری نزدم، اصلا پسیو اومد. یا فرض کنید که زمانی که اون فکر به ذهنم برسه، ذهن اون فکرهایی رو که به خودم نسبت میدادم زودتر میرسید. مثلا میگفتم برو تو دستگاه، الان میخوایم برات فکر بفرستیم، ببین فکر اومد یا نه. اومد؟ آره اومد. 17 دیدن اونایی که خیال میکرد از دستگاه اومده با زمان دیرتری میرسید و یه جوری بدون تلاش میرسید و قشنگ حس میکرد بیرونیه، مال خودم نیست، این فکر تو کله من کاشتین شما. پس ببین میتونی حتی رفتارهایی رو که یک عمر ما فکر میکردیم کار خودمه بیای نسبت بدی به یه دستگاه بیرونی و فرد این تصور رو پیدا بکنه. منتها نکته ای که مهمه اینه، حالا میرسیم به قسمت بعدی صحبت در واقع امیر راز. دیدیم باید شما باورپذیری رو افزایش بدی با همون حقه هایی که میزد، و هر چقدر باورپذیری رو شما افزایش بدی، امکانی که اون خطای انتصاب بگیره بیشتر میشه. حالا این قسمت رو امیر راز نمیگه، اجازه بدید خودم وارد بحث کنم اون باورپذیری رو. ببین شما ممکنه اینا رو فرض کن ملاک باورپذیری بذاریم، حالا کوچیکه خیلی باورپذیر باشه یا بزرگه، هر کدوم دوست داری. مثلا فرض کنین کوچیکه خیلی باورپذیره، اگر شما یه ادعایی بکنید این به راحتی نمیپذیره. ببین فاصله این ادعا خیلی زیاده، یعنی مثلا من بیام بگم ببین من الان یه کاری میکنم که شما فوراً خوابت ببره، یه لحظه به من نگاه کن، الان خوابت میبره، نبرد دیگه، یه چیز خیلی گنده رو نمیتونی القا کنی. ولی یه چیز کوچیکتر چی؟ یه پله بالاتر، الان چشات یه ذره خسته میشه، آره درست میگه، الان یه ذره دهنت خوش میشه، آره درست میگه. خب دقت کنید، چشات خسته میشه و دهنت خوش میشه کار من نیست، خود به خودم اتفاق میفته. شما یه ذره به من نگاه کنی، کم کم سرت یه ذره شروع میکنه لرزیدن، یا این که دستتو مشت کنی، کم کم حس میکنی که ناخونات داره تو دستت فرو میره. بعد این تلقین پذیریت افزایش پیدا میکنه و بعد یه ذره درشتر و یه ذره درشتر، یعنی شما چیدمان رو همینجور میری بالا، مدادها با اندازه‌های مختلف من گذاشتم، همینجور افزایش پیدا میکنه تا اینی که اون آخر سر میبینی میتونه به یک باور خیلی دراماتیک برسه. اسپانوس و بسیاری از افراد معتقد بودن مکانیزم هیپنوتیزم اینجوریه. اون اولیا برای اینکه بگیره، دیدیم این با اومده بود با جادوگری اون شعبده بازی، عرض میخوام شعبده بازی این کارو کرده بود، در صورتی که تو بعضی از تکنیک‌های هیپنوتیزم یه کارایی می‌کنن که خود به خود اتفاق می‌افته. مثال همین داستان شروع هیپنوز، شما پلکتون رو ببندین و چشاتون رو بدید بالا، اینجوری ببین چش که میره بالا پلکو ببندید. وقتی کره چشم رو به بالاست و پلک رو به پایینه، یه ذره فشار بدین، بعدش چون یه تداخل عضلانی پیدا میشه به راحتی نمیتونی پلکتو باز کنی، باید اول کره چشمتو بدی پایین بعد پلکتو باز کنی، و بعد میگن همینجور سعی کن پلکتو باز کنی، میگه نمیشه نمیشه. اون لحظه ای که طرف خطای اساینمنت پیدا میکنه، یعنی به این نتیجه میرسه که این ایراد از عضلات من نیست، این کسی که کنار من وایساده دستشو اینجوری گرفته داره یه انرژی میده، یه اتفاقی میفته، اونجاست که این فرایند خطای انتصاب شروع میشه، مثل اون شکستن اون تیکه فلز. و بعد علائم همینجوری هم افزایی پیدا میکنن از این مداد کوچک به مداد بزرگ، و شما میتونی به درجات خیلی پیچیده‌ای از خطای انتصاب برسی که حالا در فصلهای بعدش امیر راز به این اشاره میکنه. این مدادها و پلکانی رو من دارم از کارهای دیمون سنچولا هم در واقع استعاره میگیرم که تغییر چگونه اتفاق میفته. پس ببین اساس شروع هیپنوتیزم اینه، و اسپانوس اینو نشون داده بود که باید اون اول کار بتونی یه خطای انتصاب ایجاد کنی. مثلا ببین اگه شما دست رو اینجوری نگه داری، اگه حواست نباشه کم کم شروع میکنه لرزیدن دیگه، چون خسته میشی. اینجا اگر کسی دور و برت نباشه میگه خب خستگیه دیگه، انتصابش میدی به خستگی. ولی اگر کسی اون کنار باشه و توی یک قاموس خاص، لباس خاص داره به شما اینجوری تلقین میکنه و شما باور داری که چیزی به نام این فرایند وجود داره، محور انتصاب شما عوض میشه و بعد مسیر رو جور دیگه میری و بعد کم کم میپذیری که او میتونه کارهای دیگه هم بکنه. وقتی دست منو صفر کرد، میتونه کم کم رو بینایی من اثر بذاره، میتونم چیزهایی رو ببینم که وجود نداره، میتونم صداهایی رو بشنوم که وجود نداره، و فرایند میره جلو و جلوتر. پس این میتونه یه مکانیزم خیلی قشنگی از این حالت باشه. حالا در کنار این میدونید که مورد اگر باشه، این رو بازاریابا اصطلاح قشنگی براش دارن که اگر یک نفر میاد شهادت میده، تستمونی داره اون مشتری که این محصول خیلی خوب بود، این عجیب رو بقیه اثر میذاره. برای همین اینا معمولا یه همدست هم دارند، یعنی یه اکامپلس دارند. همدسته اینیه که اون علائم رو خیلی سریع نشون میده و بقیه تشویق میشن که این خطای انتصاب رو بپذیرند، که خودش از خاطره یاد میکنه که خوندنش خالی از لطف نیست. اجازه بدید من یه دو سه دقیقه این خاطره آقای بلینگش رو بگم. میگه من اون زمان که هیپنوتیزم میکردم، حدود 40 سال پیش، یه خانومی بود دستیار من بود و در واقع این جزء شعبده های این منتالیست هاست، که اگه دیدم یه جا داره خرابکاری میشه، داستان به روال همیشگی خوب پیش نمیره، تمرکز رو میبردم رو اون، و اون چون همدست من بود همراهی میکرد، باورپذیری و خطای انتصاب رو دوباره به جمع برمیگردند. میگه تو این گیرودار که داشتم شور رو اجرا میکردم و این خانومم در واقع محافظ من بود دیگه، میدونی به اینا شیل هم گاهی گفته میشه دیگه، یعنی مثلا شما فرض کن میگی من الان نگاه میکنم رو شما، فشار میارم، الان یکیتون میفته. اگر کسی خود به خود نیفتاد، اون میفته هم دسته که این فرایند رو دامن بزنه. ما توی این کنسرت های موسیقی هم اینو داریم، توی این مراسمی هم که مثلا ادعا میشه یه جور نمیدونم کار خارق العاده شده، شفا پیدا کرده اینا، اگه کسی بر اساس این مکانیزمی که الان توضیح دادم بلند نشد از جاش و سالم نشد، اون بلند میشه که به بقیه این پیام رو بده که ببین این مکانیزم اثر میکنه، یعنی اون شعبده تبدیل به واقعیت میشه. میگه در این حین میگفتم میخوام ذهن خوانی کنم دیگه، میگه در اون ته سالن دیدم یکی شروع کرده ناباور که این کارات همه حق بازیه، نمیدونم چی هستی، و بعد من نگران که ببین الان میاد داستان ما رو به هم میزنه، که من بهش بگم آقای بلینگ. آقای بلینگ گفت شما اگه راست میگی بیا ذهن منو بخون، اگه راست میگی بیا رو من اثر بذار، این دوزیاتون چیه، حق بازیه، من اصلا قبول ندارم این چیزا رو، شو درست کردین. و میگه منم با اون داشتم یه جوری علامت میدادم که بیا ما رو نجات بده و اینا، و بعد آقای بلینگ اومد روی صحنه که ناباور چیز، و میگه اون لحظه من نگاش کردم، گفتم میخوای من بگم در لحظه ای که مادرت داشت فوت میشد آخرین چیز در گوشت چی گفت؟ و رفتم در گوشش گفتم. با اون یه دفعه شوکه شد، تو از کجا میدونی؟ چطوره؟ این غیر ممکنه و اینا. و میگه یه نفس راحتی کشیدم و اون خانوم همدستم اومد گفت چه شانسی آوردی. بارش خیلی شانس آوردم، یه چیزی الکی گفتم گرفت. میگه و 40 سال میگذره و من الان اعتراف کنم که اونم همدست من بود برای اینکه این خانومه رو گول بزنم، یعنی همدست رو همدست گذاشته بود. پس شما نگاه میکنین هزار توی تلقین پذیری خیلی جالبه، یعنی شما یه همدست میذاری برای شروع خطای انتصاب و بعد خطای انتصاب که شکل گرفت مسیر خودش رو طی میکنه و به پله های بعدی حرکت میکنه. حالا کاربرد این چیه من چند جای دیگه اجازه بدید براتون خواهم گفت. خب پس یکی از داستانهایی که اشاره میکنه اینه. حالا توی فصلهای مختلفش میگه این خطای انتصاب کجاها اهمیت داره. یکیش اثر پلاسبو، یکیش اثر حافظ است. به اینا تک تک خواهم رسید. ببین، نه تنها شما ممکنه دستت مش بشه، مقالات زیادی هست که میتونه خاطره برای جعل بشه، یعنی به تلقین کنن که تو این کار رو کردی. امشب به اون مبحث نمیرسم، ولی اجازه بدید یک کتابی رو براتون معرفی کنم که احتمالاً هفته بعد یا دو هفته دیگه بهش میپرد، هفته بعد که دانشگاه علوم پزشکی هستیم تالار ابن سینا، ولی دو هفته یا سه هفته دیگه بهش میپردازیم و تو لیست کارهامون باشه. کتاب هست Illusion of Memory، The Memory Illusion ببخشید، نوشته خانم جولیا شاو. تا اونجا که نگاه کردم ترجمه نشده، کسی دوست داره پیش قدم بشه ترجمهش کنه. میگه Remembering, Forgetting and the Science of False Memory، به یاد آوردن، فراموش کردن و علم خاطرات کاذب. ببین، نه تنها شما میتونی تلقین کنی که الان رنگت پریده یا اینجا اسپاسپ کرده، تیغ تو گلوت گیر کرده، میتونی خاطره تو ذهن مردم بکاری. یادته کوچیک بودی این کارو کردی؟ مقالات علمی، نه شومنی، خانم جولیا شاو داره، دیگران دارن که یک سلسله خاطرات رو در ذهن بچه ها میکارن. البته میدونید که این گیره اصلی این پژوهش ها اینه که کمیته های اخلاق به راحتی اجازه نمیدن، برای همین خاطرهای معمولا ملایم میکارن. یادته 7 سالت بود رفتی خمیر چسبوندی رو میز معلم بعد توبیخت کردن؟ یه عده گفتن آره آره آره، یعنی با همین مکانیزم تو کلشون کاشته شده. یا یادته رفته بودیم سوپرمارکت، این سوپرمارکت شایع ترین در واقع القا و تلقینه، که یادت گم شدی بعد گریه کردی، مدیر سوپرمارکت اومد بعد بهت یه دونه خرس هدیه دادن و اینا، شکلات بهت دادن، بعد مادر اومد پیدات کرد. هیچ کدوم این خاطره رو نداشتن، ولی وقتی خوب با این جوانبش میچینن بین 20-50% خاطره رفته بود تو ذهنشون. و جالب اینه که بعدها هم اشاره میکردن که آره یادمه، آره قشنگ یادمه، از اون شکلات چیزا هم بهم دادن، بعد یادمه فروشگاه اینجوری بود، اون آقا هم چقدر مهربون بود، اون آقا سیبیلوئه که نمیدونم مدیر فروشگاه بود. یعنی قشنگ خاطره همینجور ساخته 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 برای خودش توسعه داده. این رو اجازه بدید در 2-3 هفته آینده کتاب The Memory Illusion، در واقع میشه گفت خطا یا توهم حافظه، که این بسیار مهمه. حافظه ما بخش زیادش فیک، تقلبی و ساختگیه، نترسونمتون، ولی با همین حافظه نیمبند داریم کار میکنیم دیگه. و ایرادش اینه که میتونن تو حافظه، تو کله ما، حالا نه به نیت شیطانی و سو، بلکه حالا همینجوری کاشته میشه دیگه. حالا این اهمیتش کجاست؟ یافتن در مقابل ساختن، یا بافتن یادتونه؟ من چرا افسردم؟ من چرا وسواس دارم؟ من چرا همش حس میکنم زندگی خوب نیست؟ ممکنه یه سری حافظه های اون تو ساخته شده باشه، یا یه سری چیزها رو من یادم خیلی این اتفاق بود. یعنی و به همین دلیله که بعضی ها میگن روان درمانی خیلی دشواره. این که شما چند جلسه گذشت و بعد یه چیزایی یادش اومد، آیا یادش اومده یا اینا رو ساخته؟ و از اون مهمتر برگردیم به هیپنوتیزم. هیپنوتیزورها یک ادعایی دارن که وقتی شما هیپنوتیزمت خیلی عمیق میشه، نمیگیری و تو عمق خیلی زیادی میری، کم کم یه چیزا یادت میاد، مثلا مال 2 سالگیت 1 سالگیت. خب این سوال میتونه اینجوری باشه خیلی ساده، که اینا یادت اومده یا بافتی؟ چون با همین مکانیزمی که گفتم میتونه اینجوری باشه که بافته، نه اینکه یادش اومده. خب حالا برگردیم به همون داستان هیپنوتیزم که گفتم نیکولاس اسپانوس اینجوری توضیح میداد که شما وارد اون قضیه میشی، خطای انتساب پیدا میکنی. مثلا یکی از پژوهش‌هایی که کرده بود خیلی خوب نشون میداد خطای انتصابه، میگفتش که ببین هیپنوتیزورها 2 حالت دارند. مثلا دستات رو میز گذاشتی، میگه همینجور که آهسته نفس میکشی حس میکنی دستات سنگین و سنگینتر میشه، با هر دستور من دستات سنگینتر میشه. میتونی اونوری هم بگی، با هر دستور من دستات سبکتر میشه. دیده بود اونایی که با مسیر فیزیولوژیک میخونند راحت‌تر به هیپنوز منجر میشند. همینجور شما دستتو بذاری و دولا بشی، کم کم دستات سنگین میشه، حس میکنی رو مبل داره فرو میره. منتها شما همینجوری فکر میکنی خب خسته شدم، ولی اگر خطای انتصاب داشته باشی میگی اون داره سنگینش میکنه. حالا این وسط شیلهای ناخواسته هم پیدا میشن. یادتونه ریچارد فینمان گفت اول بار حس کردم میتونم چشممو باز کنم، ولی یه جوری تو معذوریت گیر کردم، حس کردم حالا این همه آدم دارن منو نگاه میکنن، بذار باز نکنم. حواستون باشه اون خودش به این دامن میزنه. یعنی میبینی همون پدیده‌ای که ما تحت عنوان توهم جمعی گفتیم، یه تعداد که این رول رو شروع میکنن بازی کردن، حالا از روی خجالتی بودن، از روی همدست بودن، از روی اینکه دلم سوخت براش اجازه بده کارش جلو بره خیت نشه، در هر حال دامن میزنن. و اون نفراتی که بعدن قرار دارن مثل این مدادهای بلندتر، یاره دیدی چشاش قفل شد نمیتونست باشه، پس فک منم اینجوری میشه، و این باورپذیری رو میزنن بالا و بالا و بالاتر، و بعد نهایتش میبینی به ابعادی میرسه که بسیار شدید میتونه باشه. یعنی افراد میتونن کاملا دچار توهم و غیره بشن. خب پس این یه مبحث هیپنوتیزم، دوباره بهش اشاره خواهم کرد. مبحث دیگر گفتم مسئله حافظه است، که میشه به افراد حافظه القا کرد یا حافظه پاک کرد، و بازم میگم مکانیزمهاش به اون صورتهای پیچیده است. اما بریم جلوتر ببینیم دیگه چه چیزهایی رو امیر راز اشاره میکنه. چند تا مقاله دیگه داره که اونا هم خالی از لطف نیست بهشون بپردازم. یکی از مقالاتش اینه: Influencing choice without awareness. در واقع تأثیر گذاشتن بر انتخاب بدون آگاهی. ببین یادتون هست که گفتم همون عدد 1 تا 10 رو نگاه کن، یه عدد میاد تو ذهنت. خب من الان کنترل فکر ندارم، تلپاتی بلد نیستم و اصولا باورم ندارم وجود داره، ولی اگر شما این باور رو داشته باشی، گفتم مثل همون دستگاه سشوار خانه، سشوار آرایشگاه یا دستگاه امارای، ممکنه فکر کنی فکر داره از یه جای دیگه میاد، مال خودم نیست. پس اون یه اثبات که ما افکار درون خودمون رو بیواسطه درک نمی کنیم. یه اثبات دیگه اینه رو انتخابامون میتونه اثر بذاره. اینم مقاله‌ایه که مقاله جالبیه، چگونه بر انتخاب دیگران اثر بذاریم بدون اینکه خودشون متوجه شند. البته ببین، من بعضی مقالات رو معتقدم یه خورده باید با شک نگاه کنی، یه ذره نگرانم نکنه اغراق کرده. نویسنده اولش جی اولسون هست که اصلا نوشته چیزه، شعبده بازه. اینا اومدن با این شروع کردن، میگن که اگر شما کارتا رو این شکلی حرکت بدی و رو بعضی کارتا تمرکز کنی، توقف کنی، ببخشید اصلاح میکنم، امکانی که بعدن افراد بگن یه کارت انتخاب کن، اونو انتخاب کنه، افزایش پیدا میکنه. حتی تو این مقاله یه ادعای کرده که من قبول نمی کنم، بگه این خیلیه، میگه تا 98% انتخاب ها رو میتونه اون شعبده باز تو ذهن شما بکاره، یعنی بگه که چی انتخاب کنی. تو پژوهشی که انجام داده این کارو کردن، دیدن یکی از عواملی که به انتخاب کارت منجر میشه زمان توقف اون کارته. یعنی هر چقدر اون کارت بیشتر توقف داشته باشه، امکانی که شما انتخابش کنی بیشتره. تصاویر این رو من در اسلاید های 25, 26 و 27 دارم. اومدن برای اینکه استاندارد بشه یک سری کارت، 26 تا کارت رو انتخاب کردن و به فواصل مختلف به فرد نشون دادن. اکثریت کارت ها رو بین 20 تا 70 هزارم ثانیه، اون کارتی که هدف بوده رو 150 هزارم ثانیه. یعنی شما در نظر بگیر این دسته کارت رو، چون نمیشه با اونقدر تنظیمش کرد، کاری که اینا کردن، اینا رو صفحه کامپیوتر میاد تک تک این کارت ها. مثلا شما فرض کنید این یکی 60 هزارم ثانیه میاد، این یکی 70 هزارم ثانیه میاد، تو بین 26 کارت یه دونش 150 هزارم ثانیه توقف میکنه. بعد که داستان تموم میشه، افراد خیلی ادعا میکنند رو مغز ما اثری نبود، یعنی شما نتونستی رو من اثر بذاری، اینفلوئنسی در کار نبود. یعنی ببین اون قبلیه اینفلوئنسی در کار نیست و فرد اینفلوئنس یا تاثیرگذاری رو انکار، در واقع ادعا میکرد، بافته بود، در صورتی که دستگاه کار نمیکرد. اینجا کارتی رو به افراد نشون میدن، ولی بعضی کارتا رو بیشتر روش توقف میکنند و بعد طرف میگه نه، شما کاری نکردی رو ذهن من اثری بذاره. ولی بعدن آنچنان که در اسلاید 26 میبینید، کارت‌های هدف، یعنی اونایی که 150 هزارم ثانیه رو صحنه موندن در مقابل اونایی که بین 20 تا 70 هزارم ثانیه رو صحنه موندن، 30% انتخاب شدند، در صورتی که باید 3% انتخاب میشد. یعنی 10 برابر تونستن القا کنن انتخاب اون کارت رو. ببین 100% نشده، ولی 10 برابر امکان انتخابش رو بردن بالا، بدون اینی که طرف بگه یا بپذیره که شما رو من اثر گذاشتی. پس ببین داستان خطای انتصاب و تلقین چقدر جالبه. رو شما تلقین میکنن یه انتخابی انجام بدی و ادعا میکنی نه اثر شما نبود، انتخاب خودم بود، و برعکس شما یه انتخابی انجام میدی هیچ اثری به شما نداشتن، ولی چون خیال میکنی رو ذهن من اثر گذاشتن انتصابش میدی به اون فرد و میگی شما رو من اثر گذاشتی و این فکر اومد تو سرم. به همین راحتی. یعنی چیزی که ما یک عمر فکر میکردیم از رگ گردن به ما نزدیکتره و به نوعی در واقع فکر خودمونه رو میتونن به خطا بندازن. و در اسلاید شماره 27 میبینید هر چقدر زمان نمایش کارت روی اون صفحه بیشتر بوده، امکان انتخاب شدنش افزایش پیدا میکنه. باز مقاله دیگری هست به سال 2020. این رو اسلایدش رو من الان کاش میشد نشونتون بدم. کاری که تو این اسلاید کردن اینه. اینا کارت 3 خشت مد نظرشونه. ببین یه دست کارت چند تاست؟ 52 تا، برای اونایی که ورق بازی نمیکنن. و 3 خشت یعنی از اینایی که 3 تا قرمزی داره و 3 تا لوزی هست. گفتن یه کارت برای خودت از این 52 تا انتخاب کن. منتها قبلش طرز فراخانی که برای انتخاب این کارت دادن رو به صورت فیلم نشون دادن که این فیلمش رو من توی اسلایدا گذاشتم، ولی اگر شما میخواییم بدونین چیه، یه خانومیه میاد اینجوری میگه، میگه سلام میخوام برای من یه کارت انتخاب کنید. خب پس سعی کنید یه کارت تو ذهنتون تجسم کنید، خب، و اون کارت بگید چیه. تقریبا این حرکتی که من الان انجام دادم و تو فیلم انجام میده. ببین یه کارت انتخاب کنید برای من، یه کارت. ببین درسته که اینو به عنوان کارت شما میبینی، ولی به صورت علامت خشتم هست دیگه، یه القا کرده. پس یه کارت برام انتخاب کن. انگشتشو اینجوری میکنه، 1 2 3، یه 3 انگلیسی هم رسم میکنه. و بعد جوابش رو شما در اسلاید شماره 30 میبینید. 15% کارت 3 خشت، 18% 3 خشت رو انتخاب کردن. گفتن یه کارت تو 50، مثلا همین که گفتم یه عدد بگو، یه کارت بگو. 18% گفتن 3 خشت، در صورتی که باید مثلا 2% و در این حال خشت ها رو 30% گفتن. یعنی بعضی ها 3 خشت نگفتن، یه خشت دیگه گفتن. یه جوری یا سه ها رو ببخشید، سه ها رو 30% گفتن، عذر میخوام، خشت ها 25% خشتن دیگه، سه ها 30% بوده و 3 خشت 18%. در صورت که اکثریت معتقد بودن نه شما هیچ اثری رو من نذاشتی، من اصلا اتفاقی نیفتاده، من خودم اینو انتخاب کردم. یعنی نگاه کن تو ذهن طرف کاشتن که این انتخاب رو میکنی بدون اینی که خودش قبول کنه. پس میبینی که دو طرفه میشه تو افراد تلقین ایجاد کرد. و امیر راز اشاره میکنه که چرا ما اینجوریم. و البته اشارش به نظر میاد درسته و خیلی از متخصصین تکاملی، روانشناسی تکامل به این اذعان دارن. میگن برای اینکه بشر از همدیگه الهام بگیره، بی خودی هر کاری رو خودش انجام نده، بدون اینی که حواسش باشه تحت تأثیر القاعات دیگران باشه. ما الان اینجوری نگاه میکنیم این القاعات خیلی بده، نباید تحت تأثیر قرار بگیری، ولی فراموش نکن در بخش زیادی از زندگی، کارهای روزمره، اموری که انجام میدی کمکت میکنه. نیازی نیست که شما مرتب در واقع هر چیزی رو خودت ادعا کنی. یعنی به عبارت دیگر عایق‌های بین ما خیلی ضعیف‌تر از اونیه که فکر میکنیم و ناخواسته انتخاب‌های ما، گزینه‌های ما برمیگرده به القاعاتی که توسط محیط به ما صورت میگیره. یه جایی به ما القا میشه و ما حواسمون نیست، یه جایی هم القا نمیشه، به غلط ما فکر میکنیم به ما القا شده. خب تا اینجای کار 35 تا از اسلایدها رو براتون پوشش دادم و فکر میکنم 1 ساعت بحث ما طول کشید. اگه موافق باشین چند دقیقه دیگه به چند پژوهش اشاره کنم و مابقی بحث رو بذارم برای جلسات بعد، به خصوص یه مقدار به کارهای نیکولاس اسپانوس بپردازیم و جولیا شاو و اون کتابش رو هم مورد توجه قرار بدیم. چند کار دیگه‌ای که اشاره کرده من به صورت خلاصه میگم خدمتتون. یکی از کارهایی که بهش اشاره میکنه اینه و به نظر من اینم پژوهش قشنگیه. پژوهشی است که الن لنگر جزء نویسنده هاش هست. میگه وقتی شما افراد تو قالب خلبان برند، یعنی خودشون رو خلبان جت در واقع تصور بکنند در مقایسه با حالت عادی، پاسخدهیشون به این اسلایدهای سنجش بینایی بهتر میشه. اینو من قبلا هم گفتم توی اون اثر انتظار، یعنی اگر شما این مقیاسای اسنلن هست که این حروفو بخون جهتشو بگو، اگر طرف بگن فکر کن تو قالب خلبان نشستی و در لباس خلبانی هستی و در واقع توی اون قالب قرار گرفتی، ویژوال اکویتی، دقت بینایی افزایش پیدا میکنه. این نکته جالبیه. یا به مقالاتی اشاره میکنه که دیگه اینجا خستتون نکنم، چون توی یوتیوب من قبلا اینا رو اشاره کردم، مثلا همون ذهنیت میلک شیکی که در واقع اون میلک شیک هایی که شما خیال میکنی پرچربیه زودتر شما رو سیر میکنه و باعث ترشح بیشتر هورمون های در واقع سیری در شما میشه، گرلین رو بیشتر افزایش میده. من این رو در ذهنیت میلک شیکی به عنوان یک فایل خدمتتون گفتم، دوباره بهش اشاره میکنه. یه مقاله جالب دیگه اشاره میکنه که این مقاله رو نگفتم، اجازه بدید چند دقیقه راجع به این مقاله صحبت کنم. این مقاله جزء کارهای الن لانگر هست. داستان مقاله به این صورته: به افراد یک خوراکی میدند، به یه عده میگن که این خوراکی هیچی کالری نداره، هیچی شکر نداره، درست شد؟ و به یه عده دیگه میگن این 124 کیلوکالری داره و در واقع مقدار شکرش رو 31 گرم می نویسند. پس یه نوشیدنی به افراد میدن، به یه عده میگن زیرو کالری، هیچی قند نداره، و به یه عده دیگه همون نوشیدنی رو میدن، میگن 31 گرم قند داره و 124 کیلوکالری. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که 62 کیلوکالری داره و 15 گرم قند داشته. حالا سوال، وقتی اینو خوردی قندت چند میشه؟ بی اسات چند میشه؟ قند خونتو بعد از یه ساعت دو ساعت خوردن این نوشیدنی ها بگیرن آیا فرق میکنه یا نه؟ جوابی که در آورده در اسلاید 46 هست، اون دوستانی که میخوان اسلاید رو نگاه کنن، منتها من اسلاید رو توضیح میدم برای شما که الان نمیبینید. 20 دقیقه، 40 دقیقه و 60 دقیقه بعد از خوردن این نوشیدنی ها قند افراد رو اندازه گیری کردند. چیزی که متوجه شدن، به اونایی که گفتن این کالریش کمه، قند از حدود 140 میره بالا تا تراوالی 150، ماکسیموم 170 و دوباره میاد پایین. و به اونایی که گفتن این 31 گرم قند داره، قند بعد از مصرف اون میره بالا تا نزدیک 190 و دوباره میاد پایین. در اسلاید چیزی که شما میبینی واضحاً 20 میلی گرم قند این دو فرد فرق میکنه. اونی که فکر کرده لو کالوریه، اونی که فکر کرده های کالوریه. یعنی میبینی همینی که بهت بگن این چی هست، روی مقدار قند خون شما اثر میذاره. حتی یک مطالعه دیگه، اینو دیگه راست شو بخواید من میدونیم با دید انتقادی به بعضی مقالات نگاه کرد، ولی خب قشنگه و در اسلاید 49 آدرسش رو دارم. Blood sugar level follows perceived time rather than actual time in people with type 2 diabetes. منتها جای خیلی معتبری چاپ شده، توی پناس Proceeding of National Academy of Science 2016. باز الن لانگر جز نویسنده های این کتابه. داستان چیه؟ میدونید شما اگه بهتون قند بدن، این آزمون قنده دیگه، بعد از حدود 40 دقیقه قندتون میره بالا، یه یکی دو ساعت بالا میمونه و بعد میاد پایین. این مصرف قند اینه و تو دیابتی ها این عدد خیلی بالاتر میره. منتها چی کار کردن؟ کاری که کردن اینه، افراد رو توی سه حالت مطالعه کرد. یه جا نشستن و گفتن خیلی خب این شربت قند رو بخور و یه سری کار انجام بده، یه ساعت هم رو دیواره. ساعت زمان واقعی رو نشون میده، یعنی 90 دقیقه. منتها اتفاقی که هست اینه که در بعضی افراد ساعت رو دستکاری کردن، سرعتش رو دو برابر کردن و در بعضی افراد ساعت رو کند کردند. یعنی در واقع اون 90 دقیقه برای یه عده 180 دقیقه طول کشیده، ساعت کند میچرخیده، ثانیه شمار هم نداشته دیگه، طرف هم داره کار میکنه. خب مثلا الان ما توی اتاق نشستیم، لامپی هم نیست، شربت قندم هم خوردم، دارم مثلا این جدولا رو حل میکنم، این نقاشی ها رو انجام میدم، ساعت رو نگاه میکنم، شد همش یه ساعت گذشت، در صورت که واقعا دو ساعت گذشته بوده. ساعت رو برای یه عده کند کردن، برای یه عده ساعت رو تند کردن، یعنی دو برابر سرعت برای یه عده نصف سرعت، و بعد ببینن اون گلوکوزه چی میشه، یعنی اون زمانی که طرف خیال میکنه. حالا جوابش اینقدر شیکه که آدم باورش یه ذره سخته. برای اونایی که گروه کنترل بودن بعد از 90 دقیقه در واقع قند خونشون 15 میلی گرم کم شده بود. برای اونایی که زمانو فکر کرده بودن که 180 دقیقه گذشته، در صورت که همون 90 دقیقه گذشته، قندشون 25 میلی گرم کم شده بود. و برای اونایی که فکر کردن 45 دقیقه گذشته، قندشون 10 میلی گرم کم شده بود. پس ببینید 10 15 25، یعنی به عبارت دیگر افت قند افراد بعد از خوردن شربت قندی فقط وابسته به گذشته زمان نیست. اینکه چقدر خیال میکنی زمان گذشتن بوده، یه ذره باورش سخته، ولی بوده دیگه. و این حالا آزمایش نمیدونم، الن لنگر هم یک وزنه‌ایه در حوزه سلامت روان، یه کتاب داره 2023، این کتاب رو من در فهرست معرفی براتون گذاشتم، The Mindful Body، در واقع بدن ذهن آگاه، Mindful، و اشاره داره که چگونه ذهن ما رو بدن ما میتونه اثر بذاره. پس ببینید اینا اثرات همچین خرافی ضد علمی اینا نیست. یعنی مثلا اگر مغز شما فکر میکنه زمان داره کنتر میگذره، عملا مقدار افت قند شما بیشتر خواهد شد، برای اینکه تو محاسبش یه جوری سیستم هورمونی ما از مغز تبعیت میکنه. و البته مقالاتی هست، الان فرصت نیست، تو بخشای دیگه اشاره خواهم کرد که چجوری این کارو میکنه. میگه آره، نورون هایی وجود دارن که به دستگاه گوارش میرن، نورون هایی هستن که به غدد ما میرن، به غدد درون ریز میرن، غدد برون ریز میرن، حتی نورون هایی که به لنفوسیت ها و سیستم ایمنی وصل میشن. برای همینه که شما دچار علامت میشین. در همین راستای مقاله جالب گفته، ببینید آشنا شدن با این مقالات به نظر من ذهن رو خیلی باز میکنه و مهمه که دوستان اینها رو در جمع ها ارائه بدن. مثلا مقاله هست 2022 در ژورنال معتبر جاما، Journal of American Medical Association. Frequency of adverse events in placebo arms of COVID-19 vaccine trials. همون داستان پلاسبو هست. اون تا پلاسبوی اونوری. عوارض جانبی در مطالعات واکسن کووید 19. 2022 چاپ شده. این مطالعه اومده 12 مطالعه رو بررسی کرده که 45,000 شرکت کننده رو در بر میگیره. تو این 45,000 تا نصفشون واکسن گرفته بودن، نصفشون پلاسبو دارو نما گرفته بودن. و بعد اومده بود ببینه تو اونایی که در واقع واکسن گرفتن عوارض جانبی چی هست، تو اونایی که دارو نما گرفتن عوارض جانبی چی هست. یک فهرست بلند بالایی از عوارض داره، سردرد، سرگیجه، اسهال، تهوع، استفراغ اینا. منتها نکته جالبش اینه 76% یعنی نسبت بروز عوارض جانبی در اونایی که دارو نما گرفتن در مقایسه با اونایی که واکسن واقعی گرفتن 76% بوده. یعنی به ازای هر 4 نفری که واکسن زدن، 3 نفرم که آب مقطر زدن همون عوارض رو گرفتن. پس شما ببین چقدر پزشکی دشوار میشه. بعد واکسن من دچار خستگی شدم، بعد واکسن دچار سردرد شدم. این خیال میکنی شد یا اثر واکسنه؟ چون ببین 76% اونایی هم که دارو نما گرفتن همون عوارض رو داشتند. یه جنبندی روی 45,000 نفر که واکسن دریافت کردن. شایع‌ترین عوارض چی بوده؟ سردرد و خستگی. یعنی شما یه قرصی میخوری، یه عمل جراحی میکنی، بعدش یه عارضه داری، بیشتر مطالعات میگه 75% امکانش هست که اون کارم نمیکردی، فقط فکر میکنی اون کارو کردی، همون عوارض رو میداشت. یعنی میبینی نظریه تلقین چقدر پررنگه. و حتی یکی از فصلاش، حالا من به این فصل نمیپردازم چون تو همون کتاب پلاسبو بهش اشاره کردم، که میگه چقدر از داروهای ضد افسردگی تو بعضی افراد سهمشون باوره تا اینی که اثر دارو باشه. پس یه بخش زیادی از کتاب امیر راز اشاره میکنه به اثر پلاسبو. باز یه مقاله دیگه هست که اینم براتون بگم، مقاله جالبیه چون جزء سوالاته، و اجازه بدید توی یکی از چهارشنبه ها به این عمیق‌تر بپردازم. اسم مقاله هست Tripping on Nothing، سفر رفتن بر روی هیچی. این داستانش چیه؟ البته اون جی اولسون جزء نویسنده هاشه، همون شعبده بازه، امیر راز هم هست و یه گروه دیگه. بقیه یه مقاله اسمش اینه، مال 2020 تو ژورنال سایکوفارماکولوژی چاپ شده، در اسلاید 55 شما اونو داری، پلاسیبو سایکدلکس، اثر پلاسیبو روانگردان ها. سایلوسیبین رو بررسی کرده. میبینین الان خیلی مد شده میگن سایلوسیبین برای افسردگی، برای ایجاد حالتهای روانی، افزایش خلاقیت و اینا. اینجا یه سوال مطرح کرده، چقدر این اثر پلاسبوشه، اثر تلقینشه، و چقدرش اثر واقعیشه؟ چجوری بفهمیم؟ حالا مقاله رو شما نگاه کنید، به دوستان و علاقمندانی که اطرافتون هستن و ممکنه خیلی به مواد علاقه دارن اینو یادآوری کنین که ببین خیلی از این حالتایی که میگی مواد برات ایجاد میکنه تلقین خودته، باورای خودته. یعنی مواد ببین همینجوری که گفتم خطای انتصاب دیگه، من الان شنگول شدم، خلاق شدم، مال این ماده است یا خودم خلاقیتم روش کرده؟ اینی که من الان حس میکنم هیجان دارم میخوام با همه شوخی کنم، این کار ماده است یا در واقع خودم باور دارم؟ میدونی این خطای انتصاب ایجاد میشه. در شروع این مقاله که در این کتابم بهش استناد کرده به مطالعات 1971 میپردازه. میگه تو همون سالها مقالاتی اومد به نام سرخوشی سرایتی، contact high، سرخوشی سرایتی، و داستانش تو افرادی بود که میگفت تو جمع نشستن یه عده حشیش میکشن، اینا هم سرخوش میشن، شنگول میشن. شما هم دیدید حتما توی این جمع ها اتفاق میفته، اگر تو منظورم اینه که جمع ها شو دیده باشید، حالا امیدوارم ندیده باشید، ولی داستان اینه که میگیم مثلا چند نفر که مواد میکشن و چند نفر دیگه هم شروع میکنن خندیدن و قهقه زدن و شنگول شدن، شما هم چیزی مصرف کردین؟ نه، من چیزی مصرف نکردم. و به صورت سنتی اینا میگفتن که خب بو اومده دیگه، نمیدونم بوخور شدی، یه جور اونا کشیدن تو هوا بوش هست، شما هم گرفتی. اینا ببینه چقدر از سرخوشی مواد تلقینه. خب همش طبعا نیست، ولی چقدرش؟ به نظر من یک آزمایش خیلی خوبی انجام داده. این مقاله رو حتما بخونید، طراحیش خیلی قشنگه. Tripping on nothing. Trip هم میدونی دیگه، سفر. اینایی که توهمزا میزنن میگن سفر بد داشتی، trip. Tripping on nothing یعنی هیچی نبود. اومد این کارو کرد. اینم پیشتر براتون بگم، امیر راز طرفدار یه نظریه است. میگه ببین اگه اثر پلاسبو اثر خوبیه و میتونی درمانی ازش استفاده کنی، چرا ما نیاییم این اثر رو با همین تکنیک های شعبده بازی تقویت کنیم؟ دیدی یه جا اثر رو چجوری تقویت کرد؟ با همون تکنیک شعبده بازی که ذهن شما رو خوندم. وقتی اومد با اون تکنیکی که با نوش که من پیش بینی کردم تونستم بخونم که تو ذهن شما چی هست، در صورت که حقه کاملا منتالیستی بود دیگه. یعنی میدونین حقه رو شما نگاه کنید خیلی ساده است، شما فکر می‌کنید از کجا فهمید تو ذهن من چیه، در صورت که من که گفتم اون نوش، در صورت که من فکر کردم قبلا نوشته، اون صحنه که داشت مینوشت ادای نوشتن رو در می آورد. اون اتفاق نیفتاد. او معتقد بود اگه ما بیایم محیط رو یه جوری دستکاری کنیم که افراد خیلی تلقینشون تقویت بشه، آیا نمیتونیم از جنبه‌های درمانی این استفاده کنیم؟ و به صورت اخص میگفت یک، از شعبده استفاده کنیم، دو، از افرادی که پاسخ خیلی خوب گرفتند. یعنی فکر کن مثلا اگه دارو نما داری به یکی میدی، تخت بغلی بگه عجب چیزی بود، این چی بود به من تزریق کردین، چقدر حالم خوب شد، همه حالتام بهتر شد، این افزایش داره روی طرف دیگه. دیگه گفتم همون شل هایی که تو جمع هست. منتها به حق به نظر من جامعه پزشکی با این پیشنهاد او مخالفت کرده. مثلا میگه من اومدم برای درمان ADHD و درمان تیک دستگاه های مشابه همون سشواره ساختم که یه عده بهبود پیدا میکردن، بقیه که نگاه میکردن این چقدر خوب شد، بچه های دیگه هم اومدن خیلی روشون اثر گذاشت. یعنی اومدم اون اثر تلقینی رو با تکنیک های شعبده بازی بسیار افزایش دادم. ولی جامعه پزشکی میگه نظر خوبی نشون نداد. گفتیم بالاخره ریشه عقب بازیه دیگه، یه جور صداقت رو با مریض کنار میذاری. مثلا تو صف نفر جلو یه دارونما بگیره، بعد میگه عجب دارویی بود، خیلی رو من اثر گذاشت، و بعد این نفر بعد بهبود پیدا میکنه. مدادا رو بهتون نشون دادم دیگه. حتی میگه ناباورترین آدم ها وقتی میبینه اون اطرافیان یه جوری دارن اثر نشون میدن، تو اونا هم شروع میکنه اثر پیدا شدن. آیا ما این کار رو بکنیم یا نه؟ جامعه باش مخالفه، ولی تو این پژوهش این کار کرده. اومده چه کار کرده؟ گفته افراد داوطلب میخوایم اثرات سایلوسیبین رو روی مثلا جنبه های شناخت و اینا بررسی کنیم. و اینم بهتون بگم، میگه 40 سال راجع به اون سرخوشی سرایتی کسی کار نکرده و این یه تلقین جمعیه دیگه. یعنی تو جمعی که از یه چند نفر مواد میزنن به شدت سرخوش میشن، اثر روانی میذاره رو بقیه. حالا من میدونم الان یه عده اعتراض میکنم، یعنی نه اینجوری نیست، دیگه دکتر خیلی داره شلوغش میکنه، مکری اینا رو از خودش میگه و اینا، ولی خب پژوهش هست دیگه اینجا و نشون داده سهم اون زیاده. و اینی که اون فردی که مواد میزنه و میگه عجب مادهش خوب بود، یه بخش زیادش همون خطای انتصابشه دیگه، که حالا خطای انتصاب به شیوه‌های مختلف ایجاد میشه. قبلتر من از پژوهش‌های نام بردم که اتفاقا اینم بهش اشاره میکنه، میگه من حتی با مهمونای خودم هم این کار رو کردم که وقتی به دروغ قیمت شراب رو خیلی بالا میگی همه اون رو گیرا میبینن، عجب اثری داشت. میگفت در صورتی که همون ماده بود. حتی از پژوهش نام میبره که شراب‌های خیلی بنجل رو اومدن با چند تا رنگدانه رنگ خیلی خوب درست کردن و افراد گفتن عجب چیزی شده. یعنی میبینی که جنبه تلقینی هست. حالا تو این مقاله چیکار کرده؟ اومده یه محیط خیلی در واقع سایکدلیکی درست کرده، نورپردازی. حالا عکسش هم در اسلاید شماره 57 شما میبینید، یه محیطی درست کرده، یه سری نورپردازی، یه سری از این نقاشی‌های خاص روانگردان به دیوار زده و اینا. افراد میرن اون تو، روان درمانگر خودشون رو دریافت میکنن، در صورتی که هیچ کدومش روان درمانگر نیست، همش دارونماست. منتها همدستای خودش رو میفرسته لابلای این عده، نشسته همدستای رو انتخاب کرده که خوب بتونن ادای حالات سایکدلیک ها رو درآورند. حتی میگه ما چند نفر رو انتخاب کردیم که مردمک های گشادی داشتن، مردمک های بازی داشتن، چشم روشن و مردمک روشن، که برن اینو بگن به افرادی که این چیزا رو انتخاب کردن، ببین عجب ماده ایه، من اصلا چشام چی شده، چشای تو هم اینجوری شده. و چون طرف آینه نداره فکر کرده او عجب مردمک ها من باز شده. و در واقع هیچ کس ماده نگرفته، توی جمع نشستن، اون چند تا همدست ادا در آوردن، به بقیه هم یه ترکیباتی دادن، گفتن این همون پسیلوسیبینه. از تکنیکی یاد میکنه که هیپنوتیزورها از اون زیاد استفاده میکنن، pace and lead. این تکنیک رو دوست داشتید، اساس بخشی از کارهایی که اسپانوس تو هیپنوتیزم داره. pace and lead اینه، در اسلاید 58 شما توضیحش رو میبینید. پیس در واقع آکرونیم، خلاصه اینه: Perceive a common experience. یعنی یه تجربه ای رو که تو همه هست درکش کن. مثال اگه همه آدم ها رو وادار کنی که مثلا بایستند و چشاشون رو ببندن، بعد از چند ثانیه شروع میکنن تلو تلو خوردن، این میشه یه تجربه ای که بین همه مشترکه. اونطور اکثریت افراد این تجربه مشترک رو میان نسبت میدن به اینی که خب زیاد وایسادم، سرم داره گیج میره و پاهام خسته شده. این میشه پیس، perceive a common experience، یه تجربه مشترک رو درک کن. then بعد از اون let them entertain a new direction، بذار به اونها که یک مسیر جدید رو تجربه بکنند. یعنی شما وقتی اینجوری وایسادی ممکنه حس کنی دارم تلو تلو میخورم، خب این مسیر سنتیش اینه که خب ببین خسته شدم، سرم داره گیج میره، اینجوری شدم. ولی مسیر جدیدش میتونه این باشه که الان به کمک هیپنوتیزم داریم رو مغزت اثر میذاریم، داریم میکشیم عقب، و اون فرد یه مسیر جدید باز میشه. پس دارم هیپنوتیزم میشم، پس دارم میرم توی جهانی، و سیستم پردازش انتصاب اعتبارش یه کانال دیگه راه میفته. این کارم برای این افراد کردن، یعنی همونجا که نشستن و دارن موسیقی گوش میدن و نمیدونم از این حالتهای اینجوری میکنن و کف میزنن و اینا، یه چندتایشون هم دارن میگه ببین سرم داره خالی میشه، تو هم سرت خالی شده، چشات چقدر باز شده، من یه جوری دارم میشم، همش میخوام بخندم. و بعد بقیه هم میگن آره همش دارم میخندم، و بعد بریم جلو ببینیم چی میشه. نتیجهش رو شما در اسلاید 61 میبینید. یه مقیاس‌هایی رو هم گذاشتن، مقیاس این که چقدر حس می‌کنی روح از بدنت خارج شده، حس می‌کنی توی هپروتی، حس می‌کنی دست و پات یه جوری دیگه مال خودت نیست، احساس می‌کنی یه چیزای جدیدی داره بهت الهام میشه. این اسمش از پرسشنامه تغییرات حس خودآگاهی که در اسلاید شماره 60 من اینو براتون گذاشتم. رنگ‌ها دارن عوض میشن، احساس می‌کنی محیط یه جور دیگه شده، و پاسخ افراد رو در اسلاید 61 می‌بینید. یه چند نفری به شدت احساس کردن تو هپروتم، یه عده گفتن اصلا انگار جاذبه بیشتر شده، پاهام چسبیده به زمین، تابلوها دارن با من حرف میزنن، رنگها عوض شده، زمین کج شده، چه فکرم باز شده و خلاقیت عجیبی پیدا کردم. و میزان نمرات این افراد رو در اسلاید 61 شما میبینید. در کنارش یه سری نقطه چین گذاشته که اگر اسلاید رو نگاه کنید زمانیه که افراد 315 میکروگرم، 255 میکروگرم، 215 میکروگرم یا 120 میکروگرم پسیلوسیبین واقعی گرفته باشند. نتیجه‌ای که گرفته اگر اسلاید رو شما نگاه کنید تقریباً با این تلقینات و شرایط محیطی نیمرخ علامتی که افراد نشون میدن مثل یه چیزی حدود گرفتن 100 میکروگرم سیلوسیبین بوده، نه به اندازه 300 میلیگرم، تو 300 میکروگرم ببخشید، تو 300 میکروگرم دیگه اشکال عجیب غریب میاد جلو چشت و حس میکنی روح از بدنت داره خارج میشه و اینا، تا اون حد نتونسته ایجاد کنه تو اکثریت، ولی در بسیاری از افراد اون احساس سرخوشی، وحدت وجود، نمیدونم جدا شدن دست و پا، احساس روحانیت، معنویت رو تونسته در افراد دامن بزنه. خب پس نشون میده که تلقین پذیری میتونه توسط شرایط محیطی، هم افزایی دیگران و این پلکانی که ما اینجا تو افراد میبینیم افزایش پیدا بکنه. یک مسیج به منزل ببرید داره، The take home message. به آن چیزی که فکر میکنیم میتواند بر آن چیزی که از محیط بیرون ادراک میکنیم اثر بگذارد. یعنی باورهای ما میتونه ادراکهای بیرونی ما، حس درد ما، افکار ما، حتی احساس عاملیت ما رو هم تحت تأثیر قرار بده. این همون چیزیه که در ماشین تجربه بهش اشاره کردم. خب دوستان عزیز، یک چیز حدود 1 ساعت و 20 دقیقه گذشت. امیدوارم خسته نشده باشید و این مباحث تا حدی براتون قابل استفاده بوده باشه. اگر موافق هستین اون جنبه دیگرش که حافظه ما رو چجوری میشه دستکاری کرد تو تلقین پذیری و چی میشه ما یه چیزای متفاوتی ممکنه تو خاطرمون بیاد رو به همراه کتاب Memory Illusion بذارم برای جلسات بعد و اینجا این جمع‌بندی رو بکنیم که بر اساس تئوری‌های تلقین پذیری ما از باورها، ادراکات، احساسات و حس‌های دیگران بدون اینه که خودمون حواسمون باشه القا می‌پذیریم. و نکته مهم اینه اون جایی که ما فکر می‌کنیم چراغ قوه بوده یا اون قفل سازه بوده خیلی خطا می‌کنیم، به خصوص تو حوزه ذهن. این که این فکر اومد تو سر من فکر خودم بود یا شما یه جوری مثل این ورقا انداخته بودین تو سر من نمیدونیم. این که در واقع من علت مشکلات خودم رو یه پدیده‌ای میدونم و برام این روز روشنه که بابا همینه دیگه، اون حرفایی که اون بهم زد خیلی من ناراحت کرد، نمیدونیم، ممکنه باشه ممکنه نباشه، باید یه شکی در این سیستم داشته باشه. ولی در مجموع این تلقین پذیری اونقدر وحشتناک نیست، به ما کمک میکنه همدلی داشته باشیم، همبستگی با دیگران داشته باشیم. و اینم در نظر بگیرید امیر راز به خوبی اینو میگه، تلقین پذیری یه پدیده واحد نیست. یکی ممکنه راجع به خوراکی‌ها به شدت تلقین پذیر باشه، یکی راجع به حافظه، یکی راجع به هیپنوتیزم، یکی راجع به مثلا افکاری که میاد تو سرش. یعنی این شکلی نیست که همه تلقین پذیرها تو همه حوزه‌ها تلقین پذیر باشن. اینکه استعداد هیپنوتیز داشته باشی لزوما تو حوزه های دیگه نیست، یعنی همونی که استعداد هیپنوتیز داره لزوما اینجوری نیست که بره تو اون محیط که ببینه یه عده دارن روانگردان میکشن و یه دودی بگیره و اون دود هیچی توش نباشه و بعد شروع کنه بره تو هپروت، این لزوما ربطی به هیپنوتیز پذیری میتونه نداشته باشه. هیپنوتیز پذیری یکی از این شاخه هاست، ولی مکانیزم اصلیش به نوعی به اون دوتا اصلی برمیگرده که من خدمتتون گفتم، اینکه ما انتساب علت رو به چی بدونیم و اینکه اون تو علت رو میبافیم یا پیداش میکنیم و این میتونه تأثیرات بسزایی برای تلقین پذیری ما داشته باشه. در اوایل کتاب یه تجربه ای رو میگه، میگه من تازه رفته بودم مونترال دانشگاه مکگیل، اینم بهتون میگم استاد روانشناسی دانشگاه مکگیله، اونجا یه خانم 20 ساله اصرار که شما باید منو هیپنوتیز کنید، من شنیدم شما هیپنوتیزور خیلی واردی هستید و اینا. میگه منم داشتم دفترمو میچیدم یه لحظه اومد تو و من داشتم صحبت میکردم و اینا، دیدم یه جور بوتش برده و چند دقیقه رفت تو خلسه و بعد یه دفعه بیدار شد و گفت عجب هیپنوتیزمی بود. و این میگه که من که کاری نکردم، در واقع من اصلا هیپنوتیزم نکردم، خودت فکر کردی داره هیپنوتیزم میشی و شده بود. این اتفاق میفته و جمله قشنگی داره که اون انتظارات ما از اینی که دیگران دارن بر ما اثر میذارند، این که شخصیت‌های برجسته، افراد معتبر، افراد سلبریتی چگونه میتونن ذهن ما رو دستخوش تغییر کنن، به باورهای ما برمیگرده. یه متنی هست، هیچ ربطی به امیر راز نداره، ای کاش اینو تو کتابش گذاشته بود. این از کتاب هنری الینبرگره، در واقع Discovery of Unconsciousness. اجازه بدید اینو براتون به عنوان ختام این برنامه بخونم. داستان جالبیه که نشون میده مجموعی از باورهای ما، همافزایی جمعی، انتظارات ما و خطای انتصاب ما از یه چیز ساده شروع میشه و میتونه تا مراحل خیلی عمیقی پیش بره. مهم اینه این وسط یه تعداد افرادی داشته باشی که استعداد بیشتری تو این حوزه دارن و به بقیه دامن بزنند. این متن رو من توی اون سی دی آی فروید دارم و در واقع اشاره است به یکی از تجارب مسمر، آنتون مسمر، که فرانس مسمر، که وقتی رفته بوده قلعه بارون دو هورکا. بارون هورکا یه قلعه مرموزی داشته در اسلوواکی. صحنه رو تجسم کنید، یه قلعه قرون وسطا هست. این در اوایل قرن 18 هم رفته اونجا و مسمر معروف به مانیتیزم. مدت کوتاهی بعد از ورود مسمر به قلعه، چندین نفر از ساکنان به محض نزدیک شدن به وی دچار حالات درد و احساسات خاصی در بدن شدند. همینطور که بهش نزدیک می شدن یه عده دردشون می گرفت یا اسم می کردن بدنشون می لرزه. حتی زایفرت، این نکتش قشنگه، زایفرت ناباور، از اینایی بوده که می گفته همچین چیزایی وجود نداره، که معلم سرخانه بارون دو هورکا بود، هنگامی که مسمر موسیقی می نواخت احساس خواب‌آلودگی غیر قابل کنترلی می شد. ببین همون پیس، داستان پیس هست دیگه، که اولش پیسه و بعد میره به سمت مسیر دیگه. او شاهد بود که چگونه مسمر علائم بیمارگونه در اطرافیانش ایجاد میکرد. خانومی که در حال آوازخوانی بود به محض آن که مسمر دست وی را لمس کرد صوت خود را از دست داد و وقتی او با انگشت خود اشارتی کرد صدای خواننده به وی بازگشت. اسپانوس میگه همه اینا هیپنوتیزمه دیگه و هیپنوتیز چیزی نیست جز همون انتظار به اضافه باور جمعی به اضافه خطای انتصاب. مسمر حتی میتوانست افرادی را که در اتاقی دیگر بودند با اشاره به تصاویر انعکاس یافته آنها در آینه تحت تاثیر قرار دهد. بیماران زیادی از اطراف برای دیدن وی میآمدند. روز ششم حضورش مسمر اعلام کرد که صبح روز بعد بارون دچار حالت کریز یا بحران خواهد شد. حالت بحران شدید بود و گزارش شد که وی دچار تب گردید و با نزدیک و دور شدن مسمر بیشتر و کمتر می شد. بارون درمان را شدید و غیر قابل تحمل دید و مسمر قلعه را چند روز بعد ترک کرد. هنگام ترک منطقه در لحظه آخر کشاورزی که شنوایی خود را 6 هفته قبل از دست داده بود توسط مسمر شفا داده شد. اینا هیچ چیز متافیزیکی توش نیست، همش اون قضیه تلقین باوره. منتها ممکنه دیدید اون زایفرت معلم سرخونه ناباور بوده، ولی خیلی قشنگ میگه. ببین 200 سال پیش متوجه شده، وقتی دیده رو بقیه داره اثر میذاره. بقیه کیا بودن؟ اونایی که پایین تر بودن. کم کم به اونم سرایت کرده و اونم پذیرفته. و نکته جالبش دیدید، گفت اول دچار خواب‌آلودگی میشد. خواب‌آلودگی میتونه چیز طبیعی باشه. خطای انتصاب کم کم میگفت نه، این کنار من نشسته منو داره خواب‌آلود میکنه. و شما میدونید که ورود فکر به ذهن اصلا یک علامتی است که تو روانپزشکی بهش میگن علامت اشنایدری، این که دارن تو ذهن من فکر میذارن، فکرها مال خودم نیست. در صورتی که دیدیم که امیر راز تونسته بود با یه شعبده ساده و یه دستگاه امارای از کار افتاده این رو در ذهن افراد بکاره. خب اگر موافقین دیگه جلسه امروز رو تموم کنیم. امیدواریم براتون قابل استفاده بوده باشه. بیشتر اینه که تفکر کنید که این تلقین پذیری چیه؟ چجوری اتفاق میفته؟ و اون بخش خیلی عجیبش که آیا میشه به من تلقین کرد من در گذشته یه چیزی یادم بیاد که نه از نبوده؟ این رو در کتاب جولیا شاه خواهیم دید. این که چقدر رو دیابت و بدن ما اثر میذاره، کتاب الن لنگر. پس اینا رو در هفته های بعد مورد توجه قرار میدیم. از توجه دوستان سپاسگزارم. ادامه خواهیم داد، منتها اجازه بدید آهسته بریم جلو و مباحث رو یکی یکی مطرح کنیم. شب همه عزیزان بخیر.